خدمت سروران مکرم، بحث ما در باب حقیقت وزن و من الواضع تمام شد. چشم، الان بذار تمام بشه بعدا نکته شو بفرما. بحث ما در باب حقیقت وزن و من الواضع تمام شد، منتها ما چون یه حیثی را برای دفاع از فرمایشات حضرت امام قائلیم که این فرمایشات حقش ادا بشه و در تقریراتی که از ایشون چاپ شده جواهر، من دیدم خیلی متاسفانه ورود و خروج بعضی از مطالب ضعیفه. من یه دو شب بود عجله داشتم. باش، چش. اینم حرف خوبیه. حالا باش، چش. باش. حرف خوبیه. ولی من این دو شب جد عجله دارم. میبینید زود بلند میشم میرم به خاطر عجله داشتن خودم. لا ما یه طوری داریم برنامه‌ریزی میکنیم به فضل الهی که قبل از مغرب حالا به یه شکلی تا وقتی میتونیم مستقر باشیم که سریعتر شروع کنیم، از وقتی هم استفاده بیشتری کنیم تا ببینیم خدا چه مقدر میکنه. بله خب همینطوره، طول نمیکشه انشاءالله. بله بحث ما در ارتباط با بحث حقیقت وزن و من الواضع تمام شد، ولی چون من در بعضی از تحقیرات میدونید دیگه دعبمون اینه، اگه دیدیم یه مقداری مطلبی که به نظر ما مورد نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و سیر منطقی کلام ایشونه این مطلب خوب القا نشده، ناگزیر به اصلاحیم که اقلا اینا که در دست دوستانه خراب نکنه. در عبارت خود امام انصافا سیر بسیار منطقی که سعی کردن به بخششون بدن اینه که حقیقت وزن رو تبیین بکنن، بعد از روی تبیین حقیقت وزن تکلیف واضح روشن بشه. این خیلی سیر منطقی، منتها این اولا، حالا منتها را ابد عرض میکنم، و ثانیا ایشون اشکالاتی رو که به محقق نائینی وارد کردن اشکال اصلی و اساسی وارد کردن، نه اشکالاتی که اصلا ممکنه جزء قوتهای کلام محقق نائینی باشه. ایشون توی نوشته خودشون اینطوری سیر کردن، لذا شما اگر نوشته خود حضرت امام رو ببینید همینطوره. اگر فرمایشات مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه رو ببینید، خود عرض کردم که چقدر شلوغه و اشکالات دارن فرمایشاتی که از کلام امام نقل میکنه، خیلی شلوغه. توضیح هم دادم چرا شلوغه، رابطه ذاتی لفظ و معنا به رابطه لفظ و انتقال به معنا خلط شده بود و لذا استدلال امام اصلا خراب شده. در این تقریری هم که از امام نوشتن و چاپ کردن تو جواهر باز همینطوره. حالا تحریف ظاهرا از خود عبارات حضرت امام استفاده بیشتری شده، از این جهت قوی‌تره، ولی اینجا عبارتی که اینجا وجود داره یه مقداری اصلا دور شده از اونچه که حضرت امام بیان کردن. مثلا ببینید ایشون در نقد کلام محقق نائینی اصلا تو عبارات خودشون مسئله الهام را طرح نمی‌کنن. امام به نظر میرسه که اون مسئله اصلا جزء قوت‌های کلام محقق نائینی، اگه محقق نائینی بیاد بفرماد او به ایدا ازالک فی تبائعهم به حیث اشبهو یتکلمون و یبرزون مقاصدهم بالالفاظ، اون قوت کلام ایشونه. یعنی اگر کسی بیاد بگه آقا خداوند یه قدرتی رو به بشر الهام کرده که میتونه حرف بزنه و مقاصدش رو با الفاظ بگه، ما دیشب هم عرض کردیم که اصلا حیث قوته، اینه دیگه نمیشه بهش اشکال گرفت. اینجا یه اشکالی آورده که ان لازم ما ذکره من عدم تناهل الفاظ و المعانی
خوبه ان یکون وحیه تعالی للنبی امورا غیر متناهیه. بله اگر منحصر در وحی کرده بود ایشون، اگر وحی یا الهام، اگر گفته بود یه چیز، اگه ایشون گفت یه چیز ثالثیه که نه از جنس تشریع نه از جنس تکوینه، یعنی یک حیث ثالثی درست کرد براش و این حیث ثالث برگشت به این که خداوند بشر رو به گونه ای خلق کرد و در طبیعت بشر این رو به ودیعه گذاشت، خب این در واقع میشه همون که ما بگیم در مرور زمان واضح همه افراد بشر همین هست. همین اگه ایشون بیان بکنه که خب میشه قوت این مطلب. و لذا دیگه نمیشه گفت که اینجا آقا حیث فرمایش شما برمیگرده به این که آقا بحث تناهی و لا تناهی چه این چیز حیث داره، کما اینکه تو خود مسئله وحی اگر ما وحی را در ارتباط با کتابی مثل قرآن کریم ملتزم بشیم که الفاظ هم اعجاز دارن، خب این اشکال وارده. اما اگه حقیقت وحی در یه جای دیگری طور دیگری بود که لفظش مال بفرمایید خداوند متعال نبود، تو ما دلیلی نداریم در ارتباط با ما بقیه کتب که لفظش هم وحیه. لفظش ما در ارتباط با قرآن این طور اعتقادمون بعدلمون. لذا منظورم اینه که اینا یه دفعه آدم اینا رو میاره تو حیث نقد، اینا که اگه بیاد داخل حیث نقد بس، امام رحمت الله علیه تو تحلیلی که خودشون ارائه میدن اصلا این حیث نیست، این حیث نیست واقعا، بلکه او حیثی که در کلام حضرت امام متمرکز این کلام برش اینه که شما بیایید و بگید که ما چون تو مقام ترجیح بلا مرجح گیریم میایم یه رابطه ذاتی تعریف میکنیم که ترجیح بلا مرجح نخواد، یا چون تو ترجیح بلا مرجح گیریم رجحان رو به ید الله میسپریم. امام گفته اینو میشه جواب داد، الان تو کتاب نوشته خود از امام ببینید اینه، اینو میشه جواب داد که آقا ترجیح بلا مرجح منحصر نیست در مرجحات خلاصه رابطه لفظ و معنا، بلکه ممکنه نسبت به متکلم مستعمل واضح حیثیات دیگری وجود داشته باشه که ترجیح بده با اونا. ببینید منظور من اینه، آدم اینا رو که تقریرها رو اینطوری که نگاه میکنه خیلی ضعیف میشه مطلب، به حیف اون بحث قضیه اساسی که ایشون ارائه میکنه بخوره به این مطلب به یه چیز فرعی ضعیفی. ایشون نه، ایشون خیلی روشن که توهم لزوم العلاقه و جعل هازا برهانا علی لزوم کونه تعالی واضعا لعدم احاطه البشر بالخصوصیات و روابط واضح الظرف. یعنی شما یه دفعه اینو مطرح میکنید این میشه استدلالتون، این استدلال اشکال داره، اما یه دفعه میایید میگید این رابطه یک در واقع نعمت بسیار عجیبی است که اگر خدا به عنایت خاصش اینو به انسان عنایت نمی کرد لفظ و خط و ارتباط و اینا دوتا حیثه، اونی که تو خود عبارات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست اوتی کردن، شما این که ببینید اون سالسنی هم که اون عبارت ترکب در ذات مقدس پرده باید حد وسطش اصلا اینجا درست بیان نشده، باز تو این تقدیر هم که آدم نگاه میکنه هم میکنه. و ثالثا ان لازم وجود المناسبه بین الالفاظ و معانی ها یقتضی ترکیب فی ذات المقدس البسیط جمیع جا، یعنی چی؟ وجود مناسبت بین لفظ و معنا اقتضا میکنه که در خود این حد وسط تمامه، این نیست که اصلا، این اصلا اینطوری نیست. امام رحمت الله علیه، حالا شما عبارت ایشون نگاه کنید، ببین اذا وضع لمعنا بسيط من جميع الجهات الفاظ مختلفه في لغه او لغات، این مطلب این کجا او کجا، یعنی اگر یک کسی این نوشته دستش نباشه، خود این نوشته دستش نباشه، این بخواد بیاد بره از این تقریر این اشکال رو بررسی کنه، یا از کلام دیگری این اشکال اصلا یه به یه جای دیگه میره. شما اگر رابطه ذاتی و ذاتی غیر مجعول که جعلش بشه جعل بسیط بین یک ذات بسیط من جمیع الجهات با الفاظ مختلفه متعدده چه در یه لغت چه در لغات مختلفه فرض کردید اون اشکال بشه. اون داره یه حد حساب میزنه، حد وسطش روشنه. این اصلا من نمیدونم، لذا نمیدونه آدم. خلاصه این نوع ورود و خروج با حد وسط های اینطور شلوغ بیان کردن اصل مطلب حضرت ما رضوان الله تعالی علیه مدار از دست میره. ایشون همونطور که بنده عرض کردم، حالا شما هم با دقت ببینید، دو مرحله کار میکنه. یک رابطه ذاتی غیر مجعول که جعلش جعل بسیطه، این تکوینه. بعد یه رابطه جعلی که تکوینی باشه، اونم جدا نفت میکنه. هر کدوم با حد وسط خاص خودش. او دوتا که رد میشن، تکلیف واضع تکوینی او جهت خراب میشه دیگه. ایشون نسبت به مابقی ساکته. حالا اگر انسان واضع بود اما با الطاف الهی، با ایداع الهی، با لذا ما عمدن اصلا ورودی رو که به بیان چیز رفتیم، ورود منطقی اینه دوستان، منطقا ما خوه وز مقدم بر من خوب الواضعه. ما یه دفعه اقلائی حرف میزنیم، خطابی حرف میزنیم، یه دفعه منطقی و سیر استدلالی کار رو درست میکنم. من باید ماهو و وضع رو بگم، من هو الواضع رو بعد بگم، کم هو و وضع رو بعد بگم، قشنگ معلوم میشه کی به کی. امام رحمت الله علیه اینطوری سیر بسیار منطقی دارن، سیر بسیار حتی در ابتدا هم که میان خلاصه یه سیر تاریخی رو میگن، سیر تاریخیشون برای بیان رابطه اعتباری لفظ و معنا همین، یعنی مقدمه و توطئه است برای بیان ماهوه ور. بعد خیلی هم زیبا میگن، یعنی کاملا نشون میدن ماهوه ور اول باید روشن بشه تا من الواضع در بیا، بعد امور مترتبه و متأخره از وضع هم تکلیفشون روشن بشه. پس اینا چند مرحله و مقامه. البته اون مطلبی که ایشون در کلام محقق نائینی پرداخت نپرداختن و تقویت نکردن، اون جهت رو که من حیث انبیا را، حیث الهام را، حیث انسان را در حقیقت و تجزیه تحلیل کنم، ما گفتیم جهت بسیار قویه که شاید اصلا روزگار ما اقتضا بکنه تقویت این جهت در بحث بعد. ما واگذارش کردیم به بحث‌های فلسفی که اونجا که ان شاءالله رابطه حقیقت و اعتبار رو بیان کنیم اونو رسیدگی کنیم، که حیث انسان را در مسئله اعتبار بررسی کنیم. بررسی جایگاه انسان در مسئله اعتبار و حقیقت اعتبار و حالا تا الفاظ قرآن کریم و خیلی چیزهای دیگه رو اونجا آدم بررسی کنه و ببینه، که تلاش بسیار ارزشمندی است در عبارات از تعلامی طباطبایی، یا حتی وضعیت اعتبار رو ما در حیوان به ماه و حیوان بررسی کنیم، حیوان انسان به ماه و حیوان ببینیم، انسان به ماه و انسان ببینیم، این خیلی بحث جاداری. انصافا این مطلب تو عبارات محقق نائینی جا داره. این که ایشون به ذهن شریفش خطور کرده که رابطه لفظ و معنا به ید الله، اما نه از نوع تکوین و نه از نوع تشریع، بلکه یه برزخی است بین اینا، و بعدم اینو وصف کرده به این که بالاخره یه انسان این وسطه، یا انبیا یا مطلق انسان ها. این حرف بسیار خوبیه، قابل بررسی هم هست، اما این حرف بسیار خوب و قابل بررسی حیثش رو از حیث نقدهای اساسی که حضرت امام وارد میکنه جدا کنید، چون کلام وقتی شلوغه یعنی شما حرفای مختلفی دارید میزنید، به شما میگن این جهت کلامت گیر داره. و لذا من صدر و ذیل بعضی از این تحلیل ها و تقریر ها رو که دیدم، خلاصه مسئله ناتمامه. در ادامه یه تحلیل حضرت امام بحث، حالا امشب هم یه چند جمله ادامه بدیم که ما بالاخره این حیث دفاع رو من ملتزمم ها، چون این تقریرات هم تو دست اعزه قرار میگیره، مطالعه هم میکنن آدم دستش نمیاد. سوالی اگه بخوام جواب بدم اجازه عنوانشو بگم، من یه ده دقیقه از وقتم تمام شده، می سکوت میکنم جواب میدم، اگه خواستم فردا شب. در ادامه اون تحلیل ما باید ببینیم رابطه لفظ و معنا که ازش تعبیر میکنیم به حقیقت وضع، و ما قرار شد این حقیقت وضع رو به امور خارج از این حقیقت تجزیه و تحلیل نکنیم، ما را هدایت میکنه به بطلان مسلک تعهد و بطلان نظریه محقق خراسانی. امام رحمت الله علیه میخوان بگن آقا علت فاعلی و کسی که بیرون از این رابطه حقیقت وضع نمیتونه مبین حقیقت وضع باشه، رابطه ی حقیقت وضع با ذات مقدس پروردگار نمیتونه توجیه کنه حقیقت وضع چیه، خطابه هم به درد نمیخوره. و همینطور آثار یک مسئله نمیتونن در حد اون دخالت کنن. این خیلی باز حرف اساسی. شما اگر بخواید حقیقت وضع رو بیان کنید نمیتونید بگید حقیقت وضع برمیگرده به اینکه مثلا چون واضعش خداونده و خداوند این جور کارا رو میکنه حقیقت وضع درست در میاد، درست در نمیاد، حقیقت معلوم نمیشه. آقا وضع فعل خدا باشه، خداوند از طریق وحی یا الهام این کارو کرده، باز چیکار کرده خدا؟ بی جواب. خیلی حرف اساسیه. ببین شما دوستان اگر این مطلب من هی معطلتون میکنم، سیر منطقیش میخوام دستتون بیاد، و الا آدم نمیرسه به مغزای فرمایش ایشون. خب وضع هر چه هست اختصاص لفظ به معنا از توش در خود هست. حالا چیه که اختصاص لفظ به معنا از توش در میاد؟ وضع هر چه هست از توش ممکنه تعهد واضح در بیاد، خود در بیاد. چرا؟ چون عقلایی نیست واضح هیچ رابطه ای رو به وجود بیاره بعد بهش متعهد نباشه. خیلی طبیعیه، اب نداره. خیلی ایشون قشنگ دیده قضیه رو، گفته ببینید شما یه رابطه ای دارید، این وسط رو ول میکنید، این ورش رو میگید، این ورش هم میگید، خودش میمونه بیکل، سرش میمونه بیکل. میگید یک رابطه ای تکوینی عجیب قریبیه. خود چیه؟ فعل من افعال الله تبارک و تعالی باشه، فعل من افعال جی علی قدرت، از توش اختصاص در می خورد. چیه که از توش اختصاص در می؟ ببینید ایشون ذهن اگر منظم باشه میدونه که ماهو چیه. خب این درست در نمیاد اصلش. اگر اینو درست اول آدم معنا نکنه هر جا بره کار خرابه. لذا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خیلی جاها من دیدم توی تعابیرش هی اصرار میکنه، میگه آقا هر چه اینا دارن میگن، حالا این مطلب توی این تقریر ایشون هم ایتی که خوب اومده که بابا شما بدونید، چون یه بار یه توضیح درباره وضع میده، بعد دوباره سوال میکنه حقیقت وضع چیه، بعد دوباره شرح میده. اینم آدم نگاه همین که آقا هر چه اینا میگن بیرونه. یعنی شما باید این مطلب خیلی جدی تلقی بشه که من یاد بگیرم اول این حقیقت وضع رو تجزیه تحلیل بکنم، بعدش اصل تجزیه تحلیلش معلوم میشه که واضح کیه. ابن نظر بشه از تو تجزیه تحلیلش معلوم میشه اختصاص توش هست یا نیست، اگه در اومد در بیاد.
از تو تجزیه تحلیلش معلوم میشه تعهد توش میشه جزء آثارش باشه یا نه، از تو تجزیه تحلیلش میشه انتقال را و حقیقت انتقال ذهن از لفظ به معنا را فهمید بفهمید. حالا چه منشأ انتقال اون حرف آقای مظفر باشه که دلالت تابع اراده است، علم ما به متکلم مرید سبب انتقاله که انتقال غیر تداعیه، نه همش بعدن با بررسیش میکنیم چون شلوغ. یا اصلا انتقال مربوط به بعض نیست، اون مربوط به این نیست، بعد ببینیم چی قضیه. ایشون خیلی حساب شده میگه اول شما اینشو درست کنید برای ما تا ما بقیهشو براتون درست کنید. کما این که تا اینو درست نکنید ما کمهوشه نمیتونیم بگید تعیینیه چی از نیست یه ماهیت وزن نیست نه فهم همینه بگیم میخوام بگیم اون نمیتونه حقیقت وضع بیان کنه. تا حالا چطور نمیتونه هر کدوم از اینا حقیقت وضع بیان کنه؟ من سر خط رفقا رو نگه میدارم، حالا یه دوتا سوال خاصی جواب میدم در خدمتون. عبارت میاریم ارائه میکنیم خدمت. هرچند ملتزم به این سیر نیستم تو اصول، ولی بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اعم از حیث عبارته. بیان حضرت جان نه، بیان حضرت امام اینه که من عرض کردم خدمتون ایشون میخوان بگن اگر کسی با این حد وسط خواست حرف بزنه، هر طور خواست حرف بزنه اشکال داره، منتها از عبارت نایدی به دست میاد. حالا اگه جاش تو کجا باشه؟ نه تو نفس که نمیگم، جعل بسیر الهام منشأ به وجود آوردنشه. نه اصبح ببین خدا قوهی بهشون داده، ها قوهی بهشون داده، نه ببین باز نشد، نه آقا او عبارت میخواد حیث واضع بودن رو بیان کنه، او حیث رابطه بین لفظ و معنا. معنا خب بیرونه،
نه
معلوم نیست، مسکوته، نه قوه ای به بشر داده شده که بتونه صحبت کنه. میخواد ایشون بگه این حیث من الواضع چرا؟ میگه خدا یه ایدائی کرده، یه چیزی به بشر داده که اصبحوا یتکلمون و یبرزون مقاصدهم بالالفاظ. نه لفظ اثباتش که انسان ایجاد میکنه، اما این که انسان قدرت پیدا بکنه مقاصدشو با الفاظ بگه به فعل الهی.
رابطه کجا
بذار نمیدونی، نشد این بحث، نه این حیثش با اقویش فرق کرد. الان من یه بار حیث من معلوم نیست، نه قدرت تکلم و قدرت ابراز مقاصد به الفاظ. این دو تا مطلب
لفظ رو اینا توی سقلت تعقل کردن و
الان محفظ
نایینی
میخواد بگه لفظ و معنی رابطی ذاتی با هم دیگه دو تا موجود. نه ببین بذار من عرض کنم. ببین حیسا رو کار ندارم، حالا حیث های مطلب رو شما کامل اهم جدا کنید. یه بار باشه، یه بار نه کدوم شد کدوم سوال، رابطه لفظ و معنا توی عبارت نیست، توی عبارت واضع رو داره بیان میکنه.
واضع چی؟
باشه نمیگه خلق مستقیم، میگه واضع یه بار یه معانی رو با الفاظ به پیغمبرش وحی میکنه، اون موقع باید واضع پیغمبر باشه. از کجا آورده؟ از خدا گرفته داده به ما. اجازه بدید من جاش دیگه همین جاش که به ما میده به عنایت کن. یه بار میگه نه خداوند یه قوه‌ای میده به بشر، یه فطرتی به بشر میده، یه چیزی به بشر میده از نوع حالا فطرت هم الهام تعبیر ایشونه که بشر اینطوری به وجود آمده که میتونه مقاصدشو با لفظ بگه. این نیست که خداوند خب خیلی دیگه خلاف وجدان پیش ایشون که آقا شما بگی خداوند یه چیز واقعی و یک طرفین واقعی رو به بشر داده. نه، اون الهام و توان، این حیث من الواضعه. اگر از حیث من الواضعه بگذری بگو حالا رابطه لفظ و معنا را چطور بیان میکنی؟ ببین اینا وقتی میگم شلوغن، شلوغی مال اینه که آدم نمیتونه در واقع چند مطلب رو داره بیان میکنه. یه بار مطلب استدلال عقلی میکنه برای اینکه واضح باید خدا باشه، بعد متوجه میشه خب خدا که مستقیم نمیتونه وحی کنه، میگه از طریق وحی وحی کرده، از طریق الهام وحی کرده. چرا الهام؟ حالا ببین، حالا معلوم نیست تو بیان ایشون، معلوم نیست تو بیان ایشون اونجاست که میگه من چون بشر احاطه به همه حقایق و جوانب نداره خودش نمیتونه واضح باشه، پس خدا باید بهش یه علمی به حقایق رو الهام کنه که بتونه وحی کنه. خب استدلال ایشون اینه، فهمش همینه. نه بشر رو گفتیم نه، چرا میگه بشر نمیتونه به علم به همه جوانب و حقایق داشته باشه، لذا نمیتونه ترجیح بده این لفظ به این معنا بخوره، این لفظ به این معنا بخوره. خدا یه قوهی بهش داده که این کارو بکنه، بتونه بفهمه، بتونه بفهمه. نه من نمیگم کشف، استدلالا با هم حد وسطاش فرق داره. ایشون میگه خداوند یه چیزی به بشر داده که بتونه بفهمه این لفظ به کدوم معنا مرتبط کنه. یعنی خدا یه چیزی داده به ما که این کارو میتونیم بکنیم، همین. نه، ببین باز دو تا مطلب میشه. حالا بشر وقتی این کار کرد با الهام الهی، آیا این کار یه رابطه واقعی به وجود میاره یا یه رابطه واقعی بوده بشر بیانش میکنه؟ نه، واضع بودن رو داره میگه. مقام اول یعنی رابطه واقعیه. نه ببین دو تا حیث باز شد. ببین شما شلوغ میشه واضعه. ببین یه دفعه من میگم واضعه کیه، یه دفعه میگم نه کار داری، یه دفعه میگم واضعه کیه، یه دفعه میگم رابطه چگونه رابطه ایه. اجازه حالا عرض کنم شما اگر آمدی گفتی یک رابطه یه تکوینی یه ذاتی وجود داره، خدا میتونه مثل خلق هر چیز دیگه رو خلقش کنه، کاری به بشر هم نداره. اگر اون حرفو بخوای بزنی لازم نیست کانالش بشه کانال انسان یا بشر یا پیغمبر، لازم نیست. او اگر رابطه یه ذاتی شد بین بفرمایید لفظ و معنا که جعلش جعل بسیطه، خلقش کافی، او دیگه لازم نیست خدا قوهی به ما بده این حرفو بزنه. این کاملا درسته. شما پس یه دفعه میای بر از حد وسط دفع ترجیح بلا مرجه استفاده میکنی، حالا که رابطه لفظ و معنا قابل ترجیح نیست، اینا اصلا رابطهشون جعلی نیست، قبل الجعل یه رابطه دارن، اون موقع خدا خلقشون میکنه، کاری هم به انسان نداره. تو واقع دیگه، نه اگر شما آمدی از طرف انسان نشد دیگه ببین میشه کشف انتقال ندارم الان ندارم یه لحظه یه بار نه یه بار دیگه ببین نه باز همینطوره. شما اگر یه رابطه واقعی تو متن واقع داشتی، شما کشف کردی این رابطه را، درسته؟ کاشف شما یه لغته، یکی دیگه که اومد اینو با لغت دیگه کشف کرد، چرا باید انتقال برای همه یکسان باشه؟ اشکال این بود، این باز اشکال گم شد. یه بار دیگه حواست بده، یه رابطه واقعی رو شما یه طور میفهمی تو همه یه تکوینیات، اصلا شما نرو تو وزن. شما که یه رابطه واقعی رو کشف میکنی به خطا کشف میکنی یا به درست کشف میکنی، من یه رابطه واقعی رو کشف میکنم، کشف من و کشف شما یکیه؟ لغات متعددن. اشکالی که حس آقای فاضل اینا گرفتن این بود که اگر ای ذاتیه باید انتقال بره. کی حرف زده؟ نه حرف نیست، دو تا حرف شد. ببین باز نگاه کن، خواهش که دارم اینا رو حتما یک دو سه بکن که به هم نخوره. اگر شما یه رابطه واقعی رو که خدا خلق کرده تو متن واقع گفتی انسان کشفش میکنه، کاشف ها متعددن، چه اشکال داره؟ اون موقع من یه کاشف دارم، شما یه کاشف داری، هر دو تا به واقع میرسید. رابطه واقعیه، او به خلق لفظ معنا رو جعل بسیطه دیگه، او خلق کرد تو کشف کردی. یه بار دیگه، یا نه یه رابطه ای بود که تو جعل کردی ولی با جعل تو تکوینی شد. اون با اون اینطوری ای دفعه معنا میشه که خدا به تو یه قوه ای داده که تو جعل کنی. چرا قوه ای داده به تو جعل کنی؟ به خاطر این که اگر خدا این قوه رو به تو نمیداد، تو اونقدر علم به حقایق نداشتی که بتونی جعل کنی، ترجیح بدی. لذا این حد وسط دو جور حرف میزنه، همونطور که جلسه قبل گفتم. یه بار میگه یک رابطه تکوینی خارجی وجود دارد، من میشناسمش، شما هم میشناسیش. گفتیم اگر اینه بهش اشکال نکنید، انتقال باید همگانی باشه. نخه یه با یه جانم نه، کاشفتو ببین چیه، کاشفاتو نگاه کن. شما مگه الان مجعولات بسیطی که خدا جعل بسیط کرده تو عالم تکوین غیر لفظ و معنا، شما در عالم تکوین که خدای همه خلق مخلوق داره، شما شناخت همه یه طور از مخلوقات الهی نیست دیگه. یه کسی دیگه یه طور دیگه میشناسه، چه اشکال داره؟ تو اگر آمدی و گفتی رابطه یه لفظ و معنا مجعول به جعل بسیطه، تو متن واقع خدا خلقش کرده، شما بخواهی بشناسیش، بستگی داره شناخت تو با چی باشه. پس یه بار من نظر میدم به کجا، نظر دادم به کجا؟ به یه واقع خارجی که خدا او را خلق کرده، ماها میخوایم بشناسیمش. هیچ اسمه بله خواهش دارم. نه ببین من پس منو آقا خواهش دارم، رفقا پس منو وادار میکنید همه شو دیگه یکی یکی بگم. ببین بله، اگر کسی گفت لفظ علت تامه انتقاله به معنا، این درسته، در صورتی که الان ما طرف رابطه ذاتی را انتقال قرار ندادیم، این رهزنه. اجازه بده، این رهزن شد. اگر لفظ علت تامه انتقال بود درسته، چون لفظ یه وجود تکوینی داره تو عالم خودش، اصواتیه و صوتیه، هر صوتی میخواد باشه، اگر علت تامه انتقال، این درست میشه. ببین حاج آقا، ما چون بنده تو بحث بعد بنا نبود همه کلمات رو مثل اون قسمت اول یکی یکی بگم و تحلیل کنم، سرجمعشو گفتم که بدونید، سرجمعش این بود که بدونید یه رابطه تکوینی خارجی داریم که این رابطه تکوینی خارجی ممکنه با حد وسط ترجیح بلا مرجح جائل پیدا بکنه که جائل اینها را به هم جوش نمیده، یکی رو که به وجود میاره اینها به هم جوش خوردن، تمام میشه، این جعل میشه. اگر این جعل شد به وجود اومد، تو میخوای بشناسی بشناس، با هر چی دوست داری بشناسی بشناس. اگر گفتی جائل خداست، اما به این معنا خداست که خدا خودش خلق نکرده، یه قوه به من داده که این قوه سبب شده من رابطه را به وجود بیارم، اون موقع شما سوال میکنی. فرق حقیقت و اعتبارش اینه، من رابطه رو که به وجود میارم تکوینیه یا رابطه رو، اما همش به قوه الهیه. اون موقع چون من دارم ایجاد رابطه میکنم، پس حیسا با هم فرق داره. علت این که این تو کلام مرحوم آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه خلق شده اینه که طرف رابطه را چی قرار داده ایشون؟ دو تا حرف زده، البته شلوغ شد، اولش گفته یا خودش یا انتقال، یه دفعه رفته سر انتقال. اگر این علت انتقال باشه بله درست میفرمایید، اما اگر این رابطه بین ذات لفظ و ذات معنا باشه که برهانی که حضرت امام در نقدش میخواد بیاره اینه، این واقعیت خارجی وجود داره و این واقعیت خارجی تعدد جهت را واقعا ایجاب میکنه، چون اینا متعدد و متغایرن. خیلی قشنگ هم فرموده، من ای لغت این کار هم، این درسته. بعد شما ببینید، حالا این رابطه واقعی، شما اشکال ثبوتی امامو نگاه نکن توش، با دو تا لغت این شی مرتبطه، تا دو تا کاشف داره تو مقام شناخت. رابطه واقعی ها، اشکال تعدد جهت هم وجود داره، اما در مقام کاشف یه بار این لغت کشفش میکنیم با لغت کشفش. حیثاش شما خواهشی که دارم من سر اگه بدونم سر شلوغ شده یکی یکی رو ریز میکنم. آقا
این الهام و فرم خود که به تفکیرم بفرمایید.